از شما خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی، شام شما خوش. امرالله سالی می گوید که گفتگوهای صلح دوحه جنگ طالبان با ملت افغانستان را پایان نمی دهد. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است و وزارت صنعت و تجارت 6 تن از کارمندان این وزارت را به دلیل توطئه چینی بر کنار و شماری از آنان را به لوید سارنوالی معرفی کرده است. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
افغانستان هشتمین کشور جهان از لحاظ فساد اداری عنوان شده است. 4 سرباز نیروهای امنیتی در بغلان کشته شدند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی راه یافت و چین به خاطر جلوگیری از شیوع یک بیماری 2 شهر خود را مسدود ساخته است. مشروع اخبار. سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را هشتمین کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی می کند. این سازمان گزارش خود از ارزیابی تلاش های مبارزه با فساد اداری در 180 کشور در سال گذشته را امروز نشر کرد. افغانستان بعد از سومالیا، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا، سودان و گینی قرار گرفته است. حکومت افغانستان هنوز در مورد کدام واکنش نشان نداده است. مقامات محلی بغلان میگویند طالبان شب گذشته با حمله به یک پوسته امنیتی در مسیر شاهراه پلخمری بغلان مرکزی 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 تن دیگر را زخمی ساخته است. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت حمله بسیار شدید بود و طالبان مسلح نیز متحمل تلفات شدند، ولی ارقام دقیق هنوز در دست نیست. یک مسئول امنیت ملی در هلمند در حمله طالبان مسلح کشته و همکار وی زخمی شده است. زمان همدرد، سخنگوی پلیس هلمند، امروز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که طالبان مسلح شام دیروز محمد داوود مظلوم مسئول بخش مطبوعاتی امنیت ملی را مورد حمله قرار دادند. آقای همدرد گفت که این واقعه بررسی می شود. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. تیم‌های افغانستان، نیوزیلند و پاکستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی کرکت زیر 19 سال در آفریقای جنوبی راه یافتند. تیم افغانستان دیروز در دومین بازی خود در مسابقات انجام تیم امارات متحده عربی را با یک تفاوت بزرگ شکست داد و فردا با تیم کانادا روبرو می‌شود. تیم افغانستان در بازی اول خود تیم میزبان آفریقای جنوبی را شکست داده است. رئیس احمدزی، سرمربی تیم زیر 19 سال افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که برای این مسابقات آمادگی خوب گرفته شده است.
آمدن به آفریقای جنوبی که پیش از ازی مسابقات تقریبا ما 12 روز ما پیش آمده بودیم. آب و هوا و میدانهای آفریقای جنوبی ورزشکارای ما خوب بلد شدن، به خاطر که هوای کابل بسیار سرد بود، به می خاطر ما تقریبا 1-2 روز پیش آمدیم.
آقای احمد زیمی افزاید که بازیکن افغان شفیق الله غفاری با حذف کردن 6 بازیکن آفریقای جنوبی و 5 بازیکن امارات در این مسابقات ریکارد جهانی ساخته است. چین در یک اقدام بی سابقه 2 شهر خود را به خاطر جلوگیری از یک بیماری وایروسی جدید که قبلا شناخته نشده مسدود ساخته است. بیش از 600 نفر به این بیماری مبتلا و 7 نفر جان باختند. این بیماری به کشورهای دیگر هم سرایت کرده است. سازمان صحی جهان اواخر امروز در مورد اینکه آیا حالت عاجل بین المللی اعلان کند یا نه تصمیم می گیرد. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و برهم ساله همتای عراقی وی روی نیازمندی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور به توافق رسیدند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفت دو رهبر در مورد اهمیت ادامه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا و عراق از جمله مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش توافق کردند. اعلامیه می‌افزاید که رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر بر تعهد بی‌قید و شرط آمریکا با عراق مستقل، پایدار و شکوفا تأکید کرده است. شماری از رهبران و مقامات 40 کشور جهان به مناسبت 75مین سالروز آزادی کمپ آشویتز پولند هنگام جنگ جهانی دوم امروز در بیت المقدس گرد هم آمدند. یهودان آن زمان از سوی نازی‌ها در این اردوگاه در کوره‌های گاز قتل عام می‌شدند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و شاهزاده چارلز از بریتانیا از اشتراک کنندگان بارز این گردهمایی محسوب می‌شوند. ولادیمیر پوتین به این مناسبت گفت: برای من و همکارانم بودن ما امروز در اسرائیل خیلی مهم است. ما تلاش‌های شما، همه رهبری اسرائیل برای حفاظت از یادبود حوادث غم‌انگیز جنگ جهانی دوم را می‌بینیم. شما گفتین که هنوز معلوم نیست که یهود سیتیزی چه زمانی خاتمه خواهد یافت. متأسفانه ما آن را می‌دانیم. یهود سیتیزی با آشویتز خاتمه می‌یابد. لذا همه باید خیلی محتاط باشند تا اجازه داده نشود که چنین چیزی در آینده رخ دهد. این گردهمایی در حال برگزار می شود که احساسات یهود سیتیزی در جهان رو به افزایش نهاده است. 6 میلیون یهودی هنگام جنگ جهانی دوم توسط نازی ها قتل عام شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ افغانستان در 24 ساعت آینده که از طرف اداره هواشناسی افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده چنین است: کابل آسمان ابری، احتمال برفباری، بلندترین درجه حرارت منفی 4 و پایین ترین منفی 8. هرات نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین ترین منفی 2. قندهار هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین ترین 0. مزار شریف ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین ترین منفی 1. و ننگرهار نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین ترین 2.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. امرالله صالح می گوید که گفتگوهای صلح دوحه جنگ طالبان با ملت افغان را پایان نمی دهد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان 6 تن از کارمندان این وزارت را به دلیل توطئه چینی برکنار کرده است. از عکس العمل ها در کابل و اظهارات رئیس جمهور غنی هم می شنوید که در سیبیز گفت رهبران طالبان مصروف عیش و نوشند، ولی طالبای عادی از جنگ خسته شدند.
این گفته های رئیس جمهور غنی در سطح جهانی به این معناست که این چهره ها باید به جهانیان معرفی شوند تا بدانند که این وطن را کی خراب کرد و عاملان اصلی بدبختی کی ها هستند.
بر اساس یک نظرسنجی 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی صلح با طالبانند.
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیب اردن، 8% گفته فرق نمیکنه.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده هایی که گرامی. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. امرالله صالح گفته که گفتگوهای صلح دوحه جنگ طالبان با ملت افغان پایان نمیده. معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در نشست در کابل تاکید کرد که هیچ خارجی توافق صلحش با طالبان را بالای حکومت افغانستان تعمیل کردن
نمیتونه و توافق صلح با طالبان را هم باید مجلس نماینده های افغانستان و لوی جرگه رد و یا تایید کنه. در این حال نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته که اونا دنبال توافق با طالبان هستند که در او به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنا احترام گذاشته شوه. حمید حکیمی جزئیات داره.
شماری از فعالان سیاسی افغانستان در حاشیه نشست گزارش نظرسنجی صلح معرم افغانستان که از سوی انستیتوت جنگ و صلح را اندازی شده بود با گفتگو درباره روند گفتگوی صلح پرداختند. امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در این نشست گفت که ممکن روند گفتگوی صلح در دوحه پایتخت قطر منجر به پایان جنگ میان آمریکا و گروه طالبان شود، اما این گفتگوها به جنگ طالبان با ملت افغانستان پایان نمی‌دهد. به گفته آقای صالح، طالبان عامل قتل شمار زیادی از شهروندان و بزرگان مردم افغانستان هستند و باید در این باره پاسخگو باشند. آقای صالح تاکید میکند که هیچ خارجی توافق صلحش با طالبان را بالای کابل تحمیل کردن نمیتواند.
ممکن است، احتمال داره، شاید مذاکرات طالبان با امریکایی ها در دوحه جنگ طالب و امریکا را خاتمه بده، ولی هیچ امکان نداره که مذاکرات طالبان در دوحه جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بده.
در همین حال معتصم آقا جان وزیر دوره حاکمیت طالبان میگوید که طرف های داخل در جنگ افغانستان باید گذشته را فراموش کنند و به فکر آینده افغانستان باشند. با گفته آقای آقا جان، حس انتقام جویی ها به جنگ جاری پایان نخواهد داد.
در این مجلس که ما قرار داریم، مجلس جرگه، مجلس حل تنازع و مجلس صلح، ثبات و امنیت سرتاسری است. بنابراین ما باید از اظهارات که کی خوب کرد و کی بد اجتناب کنیم.
از سوی دیگر نیکولاس که نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که ناتو به دنبال هر گونه توافق صلح با طالبان نیستند، بلکه به گفته آقای که آنان دنبال توافقی هستند که در آن به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان احترام شود.
ما به دنبال هر گونه توافق صلح نیستیم. ما خواهان توافق صلح دوامدار هستیم، توافقی که در آن به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان احترام شود.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان می‌افزاید هر قدر زود امکان دارد باید گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود و ناتو با حمایت نیروهای امنیتی افغانستان شرایط این گفتگوها را فراهم میکند. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح قطر تأثیر کننده گفتگوهای صلح بین الافغانی است و حکومت افغانستان هنوزم بر اعلام آتش بس به عنوان پیش شرط این گفتگوها تاکید میکند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
خب مذاکرات دوحه در حالتش یک پروسه تسهیل کننده بر مذاکرات است که بین دولت افغانستان و گروه طالبان ایجاد میکنه، یعنی او فضا را تسهیل میکنه، اما بیشتر ما به خاطر شروع مذاکرات پیش شرط ما آتش بس است برای اینکه ما بتونیم واقعا بریم طرف مذاکرات صلح خود در بین افغانها.
این در حال است که نمایندگان طالبان و آمریکا پس از ده دور گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر دور جدید گفتگوهای صلح را آغاز کردند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود که توافق صلح با آمریکا نهایی شده است و تنها امضای آن باقی مانده است.
با مسائل مربوط به تلاش های صلح میمانیم. شنونده عزیز، بر اساس یک نظرسنجی 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی بعد از توافق احتمالی صلح با طالبان هستند. در این نظرسنجی که سوی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح انجام شده، بیش از 5000 تن از 34 ولایت افغانستان شرکت کردند. 80% اشتراک کننده های این نظرسنجی گفت گفتند که جنگ افغانستان رای حل نظامی نداره و باید از راه های سیاسی به این جنگ پایان داده شود. نسیم شفق و تفصیل موضوع.
انستیتوت مطالعات جنگ و صلح به تازگی نظرسنجی را به هدف بررسی اولویت ها و انتظارهای شهروندان افغانستان از توافق احتمالی صلح با طالبان انجام داده است. 80% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از راه های سیاسی به این جنگ پایان داده شود. این نظرسنجی همچنان بحث چگونگی پابرجایی نظام جمهوری اسلامی و یا هم امارت اسلامی را به میان آورده است و 68% پاسخ دهندگان نظام جمهوری اسلامی را تایید کردند. تمیم آسی، رئیس انستیتوت صلح و جنگ:
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیب اردوره، 8% گفته قطع نمیکنه.
در پاسخ به این پرسش که با بیرون شدن بیدرنگ نیروهای خارجی از افغانستان بدون کدام توافق صلح سرنوشت و آینده حکومت افغانستان چی خواهد شد؟ 52% اشتراک کنندگان گفتند که در این صورت افغانستان به سوی جنگهای داخلی خواهد رفت. در همین حال 46% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که در صورت توافق صلح با طالبان نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. 33% دیگر گفتند که این نیروها نباید افغانستان را ترک کنند و 21% دیگر هم پاسخهای قسمی و متفاوت داشتند. بحث رهبری و گفتگوهای صلح که این روزها در رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور داغ است نیز در این نظرسنجی مطرح شده است. 65% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که رهبری گفتگوهای صلح را باید دولت افغانستان بر عهده داشته باشد. بیشتر اشتراک کنندگان این نظرسنجی نیز از حضور زنان در روند گفتگوهای صلح پشتیبانی کردند. بر بنیاد این نظرسنجی 83% اشتراک کنندگان گفتند که زنان باید در روند گفتگوهای صلح حضور داشته باشند و تنها 17% آنان با حضور زنان مخالفت نشان دادند. در این نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح 5038 تن از 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند. از این میان 35.1%شان را زنان و 64.9%شان را مردان تشکیل می دهند. همچنان 60.4% اشتراک کنندگان این نظرسنجی روستانشینان و 39.6% دیگرشان شهرنشینان هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. وزارت صنعت و تجارت افغانستان 6 تن از کارمندان این وزارت به دلیل دسیسه سازی بر کنار و شماره از اونا را به لوی تارنوالی معرفی کرده. سمیر رسا سخنگوی ای وزارت گفته که افراد در سمت‌های بلند ده ای وزارت کار می کردن و به جای پیشرفت وزارت در پی توطئه چینی و رفتار خلاف اصول اداری بودند. یکی از شیره هایی که به گفته آقای رسا تخطی کرده اجمل عبدالرحیم زی معین مالی و اداری ای وزارت است. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
جنجال ها میان اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و اجمل عبدالرحیم زی سرانجام پای نهادهای عدلی و قضایی را به این رویداد کشانید. این وزارت اسنادی را به لوی سارنوالی فرستاده که در آن اتهام های توطئه چینی و رفتار خلاف اصول اداری به اجمل عبدالرحیم زی معین اداری و مالی این وزارت و 5 تن دیگر وارد شدند. به گفته سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، هرچند عبدالرحیم زی هنوز به کارش در این سمت ادامه میدهد، اما پیش از این برای او دوباره سوی این وزارت درباره رفتارش اخطار داده شده است. او میگوید شمار از کارمندان به گونه خانوادگی در این وزارت کار میکردند و همواره تلاش میکردند تا در برابر کارهای این وزارت موانع ایجاد کنند.
برای مال چریان رئیس تحلیل ترانزیت وزارت تجارت بود. پدرش رئیس منابع بشری بود. خانومش بخشش وزارت مافیا ساخت. خانواده که بیاد وزارت کن. اونا دمی گروپ هستند، دمی گروپ چت هستند که توتره رو اندازی بکنند در شبکه اجتماعی. معین فعلی وزارت در هم اجمل حمید عبدالرحیم زی هم در موچت گروه بودن، هم با یازونا همه هنگ بودن که هم با آقای عبدالرحیم زی قبلا توصیه شده بوده، هم بهش اختار داده شده بوده در مورد کارهایش.
وزارت صنعت و تجارت میگوید کارمندانی که به علت توانایی های کمشان برکنار شدند با پرداخت پول و برگزاری نشست های خبری به نام فعالان مدنی در برابر این وزارت توطئه می کنند. اما جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید تا کنون به این اسناد دست نیافته.
در زمانی که این شکایت از هر طرفی که به سارنوالی افغانستان به خاطر بررسی برسه، او زمان پس از ملاحظه شکایت و اسناد و مدارک دست داشته کسایی که ادعا کردین، سارنوالی افغانستان تصمیم خواهد گرفت، همه موارد در قوانین افغانستان واضح و روشن است.
آقای اجمل عبدالرحیم زای در این باره از گفتگو با ما خودداری کرد و با افراد دیگری که وزارت از آنان نام میبرد موفق به برقراری تماس نشدیم. اما پیش از این شمار از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت را به برخوردهای نادرست و توهین به معین و برخی کارمندان این وزارت متهم کرده.
مجله خبری رادیو آزادی.
الهم گزارش در مورد گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت که افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان خوانده. نصرت پارسا جزئیات دارم.
گزارش سال 2019 سازمان جهانی شفافیت در پیوند به فساد اداری در جهان. در این گزارش افغانستان در میان 180 کشور جهان در جایگاه 173 قرار گرفته است. این سازمان همساله بر بنیاد ارزیابی هایش به تلاش های کشورها در راستای مبارزه با فساد اداری امتیاز می دهد که افغانستان در سال 2019 میلادی از 100 امتیاز 16 امتیاز به دست آورده است. در این گزارش سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن از جمله کشورهایی هستند که امتیاز کمتر نسبت به افغانستان گرفتند، اما ونزوئلا، سودان و گینه استوایی مانند افغانستان 16 امتیاز به دست آوردند. با این وجود افغانستان در این فهرست جایگاه بهتری را نسبت به این کشورها به دست آورده است. افغانستان در سال 2018 با آن که 16 امتیاز به دست آورده بود اما در جایگاه 172 قرار داشت و امسال یک درجه عقب گرد داشته است. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان همواره شکار سیاست‌ها شده و هیچگاه دوام و ثبات نداشته است. اکرام افضلی رئیس این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت نهادهایی که به منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شدند هیچ کدام نتوانسته که مستقلانه فعالیت کنند.
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه. همچنان نیاز است که در قسمت نهادینه ساختن مبارزه با فساد توجه صورت بگیره. حکومت وحدت ملی 5 سال وقت از زیره گرفت که بالاخره یک کمیسیون تشکیل بکنه به خاطر مبارزه با فساد و این 5 سال در یک سردرگمی ما قرار داشتیم که یک نهادی که بتونه کارهای مبارزه با فساد در افغانستان هماهنگ بکنه و انسجام ببخشه، این نهاد وجود نداشت.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که نیاز است این گزارش درست بررسی شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
درسته، گزارش باید بررسی شود.
نیاز است که این گزارش بررسی شود، زیرا رئیس جمهور در کار مبارزه با فساد گامهای جدی برداشته است، حتی اینکه شماری از وزیران نیز به سارنوالی معرفی شدند.
مربوطه ارگانون را معرفی کردیم.
در گزارش سازمان جهانی شفافیت آمده که در میان تمام کشورهای جهان در کشورهای اقتصادی روند مبارزه با فساد به کندی پیش می رود. بر اساس ارزیابی های این سازمان در کشورهایی که انتخاباتشان زیر تاثیر احزاب سیاسی قرار دارد، اراده مبارزه با فساد اداری در سطح پایین قرار دارد.
رادیو آزادی.
شماره از کارشناسای سیاسی افغان سخنهای اخیر رئیس جمهور غنی را در رابطه با رهبرای طالبان در نشست سوئیس غیر دیپلماتیک میخوانند و میگن که ایگونه اظهارات روند صلح صدمه خود رساند. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
پس از انتقادهای تند رئیس جمهور از رهبران طالبان در قطر، او خود با انتقادهای روبرو شده است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی داوس در سوئیس در گفتگوی ویژه گفت که رهبران طالبان در قطر بسیار دارویی اندوختند و چند همسر دارند. اما شمار از کارشناسان سیاسی باور دارند که این سخنان رئیس جمهور روند سال را صدمه خواهد زد و این روند را با موانع و تأخیر روبرو خواهد ساخت. جاوید کوهستانی، یکی از کارشناسان، میگوید در شرایط کنونی رهبران حکومت وحدت ملی باید با احتیاط سخن بگویند. آقای کوهستانی میگوید حکومت باید به جای بحث روی دارایی‌های رهبران طالبان جلوی فساد مقام‌های حکومتی را بگیرد.
ولی فراموش نکنیم که در اطراف رئیس جمهور افغانستان هم کسایی که در پارلمان هستند متحدینش هستند. اینجا ده‌ها مافیایی است که به مراتب میلیاردها افغانی دارند، در بیرون کشور در ترکیه و کشورهای مختلف و دهلی و آسیای میانه خانه دارند، زندگی میکنند. کلگی میشناسه که اینا چه مافیای بزرگ زمین و دارایی‌های مردم از رای فساد به دست آوردن، در حالی که در سنگرا سربازای ما معاش ندارند.
هرچند آقای کوهستانی از کدام مقام حکومتی نام نمیبرد، اما گزارش تازه دیدبان جهانی شفافیت نشان میدهد که افغانستان در فهرست 180 کشور فاسد جایگاه 173 را به خودش اختصاص داده است. بر بنیاد این گزارش، افغانستان در مبارزه با فساد اداری از 100 نمره 16 گرفته است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس این را نیز گفته است که طالبان از جنگ خسته شدند و رهبران این گروه نباید از صلح به حیث یک اسلحه برای رسیدن به قدرت کار گیرند. او گفته است طالبان از جنگ بسیار خسته هستند، اما کسانی که در دو دهه نشستند 4 تا 5 خانه میگیرند. آنان از زندگی لذت میبرند و به سرمایه گذاران مبدل شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعاهای رئیس جمهور غنی را رد می‌کند، اما در کندهار شمار از منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که بیشتر رهبران این گروه در آن سوی مرز در کویته و چمن جایدادهای زیاد و زندگی پر زرق و برق دارند. پیش از این گزارش‌های نیز وجود داشتند که با گرم شدن گفتگوهای صلح، شمار از رهبران طالبان با همکاری خویشاوندانشان جایدادهای زیادی را در عین و مینا یک کندهار خریدند، گزارش‌هایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبرای بیش از 40 کشور جهان به مناسبت 75 سال روز آزادی کمپ قتل عام یهودها در جنگ دوم جهانی در شهر آوشویتس پولند در بیت المقدس جمع شدند. در این گرد همایی رئیس جمهور اسرائیل سخنرانی کرده و از شرکت کننده ها سپاسگزاری کرد که کشتار دست جمعی یهودها را از یاد نبردن. همکارم سید سمی عباس جزئیات موضوع را داره.
رئیس جمهور اسرائیل امروز پنجشنبه مراسم یاد بود از کشتار دست جمعی یهودیان یا هولوکاست را در بیت المقدس افتتاح کرد. 75 سال قبل در این روز قوای شوروی سابق به کمپ بیرکینو در شهر آوشویتس پولند کنونی رسیده و در آنجا شاهد صحنه وحشتناک شدند. رهبر اسرائیل امروز داستان آن عسکر قوای سرخ شوروی سابق را یاد کرد که وحشت را در این کمپ به چشم دیده بود. قوای شوروی در این کمپ اجساد بیشمار قربانیان، اتاقهای گاز و محبوسین را دیدند که به مرگ نزدیک بودند. قربانیان اکثرا یهودیان بودند که تعداد آنها از 1 میلیون بیشتر بود. بعد از جنگ ده‌ها سال در بر گرفت تا هویت قربانیان شناسایی شود. با بیرون شدن از این کمپ قوای آلمان نازی نه تنها تأسیسات آوشویتس را تخریب کردند، بلکه اسناد را هم از بین بردند. نازی ها 80 تا 90% افرادی را که به این کمپ بردند به خانه های گاز انتقال داده و کشتند. افرادی که به مرگ فرستاده می شدند نام هایشان درج نمی شد و از همین سبب نام بسیار از قربانی ها تا هنوز هم معلوم نیست. اما به اساس اسناد باقی مانده تحقیق کنندگان توانستند از جمله 400,000 بندی در این کمپ 60% آنها را شناسایی کنند. رئیس جمهور اسرائیل در مرکزی که به نام هولوکاست ساخته شده به زبان عبری از قبل نظامیانی که در آن وقت به این کمپ داخل شده بودند گفت زمین شاهد ظلمی می باشد که یهودیان در این کمپ با آن مبتلا شدند. و در جمع تقریبا 50 رهبر جهان که در این مراسم جمع شده بودند از آنها تشکر کرد که هولوکاست را فراموش نکردند. و در این گرد همایی رهبر روسیه ولادیمیر پوتین گفت برای ما و همکاران ما این بسیار مهم است که امروز اینجا در اسرائیل هستیم. ما به تلاش های رهبران اسرائیل توجه داریم که برای فراموش نشدن خاطرات غم‌انگیز جنگ جهانی دوم انجام میدهند. شما گفتید معلوم نیست که احساسات ضد یهودیت در کجا خاتمه خواهد یافت. متاسفانه ما هم میدانیم و خاتمه آن را در آوشویتس میبینیم. پس احتیاط باید شود که هیچگاه در آینده به تکرار چنین عمل اجازه ندهیم. در جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودیان کشته شدند که قتل عام آنها به نام هولوکاست یاد میشود. وقتی که آلمان نازی در جریان این جنگ پولند را اشغال کرد، تنها در کمپ شکنجه آوشویتس بیش از 1 میلیون انسان را کشت که اکثریت آنها یهودیان بودند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داشت. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما هم میگذاره. خداحافظ.